امروز سه شنبه 14 مرداد 99 جلسه 58 تفسیر آموزشی جلد 2 درس 12 صفحه 118 بیان نکات قسمت اول آن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين واهدنا بمولانا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سوالاتي شد در ساعت تفریح و قبلش اینا رو عرض میکنم. یکی بحث استحباب در شبهای زوج رمضان، استحباب مجامعت که گفتم نظرات الله سیستانی رو میبینم بهتون میگم، یافت نکردم تو این چند دهسه دقیقه نشون من پیدا نکردم حتی. بعد حالا بعد دوباره وقت بذارم ببینم کجا بوده، چون هم احکام رمضانش رو دیدم هم احکام جماع رو دیدم و نکاح رو، ولی به چشم من حداقل نیومد. بعد برم دوباره دقیق ببینم اینو بهتون میگم. در مورد اینکه چرا علمه واو نیومد اولش، در واقع بحث وصل و فصل تو علم بلاغت، چون ظاهرا در مقام بیان علت حلیت، یعنی وقتی که میفرماید با حله سوال پیش میاد آخه چرا حرام حلال شد، میگه علت چی بود که خدا فهمید این رو که شما پیوسته خیانتی به نفس میکردید، لذا حکم حرمت رو برداشت بر شما، یرید الله بکم الیسر دیگه، آسون بگیره که شماها به حرام نیفتید، فتاب علیکم و عفا عنکم، اینجا رو گذشت کرد. و به همین خاطر که عرض میکنم لسان آیه لسانی است که بعداً نمیخوره بهش که بگیم در شبهای زوج استحباب به معنای مطلوبیت ذاتی پیدا کرده باشه، نه، یعنی خدا خوش نداشت اساساً از ابتدا این رو در ماه رمضان، همونطور که شکم به اصطلاح در روزه میره، خدای متعال دوست داشت فرج هم در روزه بره، یه یک ماهی نباشه، این مطلوبه. لذا آدم همین الانش هم بتونه تو رمضان کلن سعی بکنه تو این زمین خود رو حفظ بکنه، برده به نفع خودش عمل کرد. فلذا اون روایات استحبابش رو من گفتم اینجوری فهم میشه که ارشاد به حکم غریزیه دیگه، و اینکه میخواد هوای شبهای فرد رو داشته باشه، نه اینکه بخواد بگه شبهای زوج مطلوب است و خیلی خوب است و نه، از لسان این آیه این به دست میاد، اون روایات زیل این آیه فهم بشه گویا اینجوری فهم میشه. و محضرتون عرض بشود که علم هم اینجا به معنی همون دانسته، یعنی نه به معنی معلوم داشتن، ظاهرن اینطور، چون گفتیم علم الهی دو معنا میتونه داشته باشه، یکی اینکه بفهم خدا دانست، شما اومدید پیش پیغمبر اعتراف کردید، اما قبل از اعتراف شما پیش پیغمبر کی دانست این رو؟ خدا دانستی، تعریضیه به اونها که شما چرا خدا رو در نظر نمیگیرید، چون میدونید مجامعت در خلوت ترین جا اتفاق میفته، یعنی زن و شوهر تمهیدات زیادی دارن، بچه خواب باشد، نمیدونم اتاق تاریک باشد، چی چی، یعنی یه شرایطی رو پدید میارن که هیچکی نفهمه. خب تو اون شرایط چطور شما تصور کردید که خدا نمیدونه؟ خدا حرام کرده بود، درسته شما در مقام اعتقاد میگید خدا میدونه، ولی در مقام عمل چی دارید؟ کفر عملی دارید، یعنی رفتید آره، یعنی این علم الله، این میتونه تعریض به عمل باشه که جماع مخفی ترین فعل شماست. چرا فکر کردید خدا در خلوت ترین جای شما نیست؟ یه تعریضیه به اینا، علم الله، خدا دانست قبل اینکه پیغمبر بدونه. بله یه علمم داریم، مثل لنعلم ایل حزبین احصال ما لبس و عمدا، یا لنعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم، اینها که فرمود ما این کارو میکنیم تا بدانیم، اونجا دیگه برای الله تعالی بدانیم معنا نمیشه، تا معلوم بداریم، یعنی اون علمی رو که داشتیم در مقام خارج چکا کنیم، نشونش بدیم، محقق کنیم، که این یه مقداری با لغت و کار با المیزان البته به دست میاد، این معنا از معلوم داشتن، یعنی علم حرکت از مجهول به معلومه، برای خدا هیچ چیزی جهل تصور نداره، پس خدا حرکت علمیش حرکت مجهول به معلوم نیست، حرکت از معلوم به تحقق خارجی عمله. اینو حالا اگه یه وقت پیام بدید، من یه فیشی کردم اینو براتون میفرستم. بله این از الوسیط به راحتی به دست نمیاد، ولی کار داره و به دست میاد در نهایت. آفرین آفرین، علم فعلی الهی، یعنی اون علمی که الله تعالی داشت الان لباس در خارج لباس وجود بهش بپوشون. یه سوال مطرح شد، اونم اینی که اگه خدای متعال میدونست که اینا این کار انجام میدن و میخواست که حلال بکنه، خب از اول حلال میشه، چرا اول واجب کرد بعد؟ خدای متعال ضعف مؤمنین رو و ضعف صحابه رو میخواد به نمایش بذاره، بعدن که عده بلند نشن بیان بگن آقا صحابه همه عادل بودن. خیلی عجیبه ها، واقعا من نمیدونم اهل تسنن این علماشون قیامت خیلی سختی در پیش دارن به خاطر همین یه جمله شون که میگن صحابه همه عادل بودن. آیه 6 حجرات نص است و تصریح هست برای اینکه بعضی صحابه فاسق بودن. یعنی این به اصطلاح کسی که پیامبر فرستاد که بره، ولید بود دیگه، که رفت بره برای جمع‌آوری زکات، مأمور پیغمبر بود در گردآوری زکات، خبر دروغ آورد. آیه نازل شد ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبین. وقتی فاسق شما میگید صحابه پیغمبر، اونا اینکه پیغمبر درک کرده، هر کی یه ساعت پیغمبر درک کنه صحابه است و عادل میشه به یمن دیدن پیغمبر، عادل میشه به یمن دیدن پیغمبر، تو یک ساعت مجتهدم میشه دیگه، هر کاری کرد. بله به ایه هم اقتدو نمیدونم اهتدیتو و از این احادیث جعلی دروغ هم ساخته. خب قرآن کریم این همه آیه 153 آل عمران میخونیم در مورد خلیفه اول و ثانیه در جنگ احد، اینا پشت کردن به دشمن و قرآن در 15 و 16 انفال فرمود پشت کردن به دشمن گناه کبیره است، حق ندارید پشت کنید. اون وقت انفال 2 هجریه میدونستم پشت کردن به دشمن حرام، گناه کبیره است، اینو میدونستم. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئات، مگه تاکتیک جنگی باشه که یه لحظه داری پشت میکنی بری با یه جمعیت دیگه. آیه نازل شد استصعدون ولا تلبون، حالا شما میگی مال خلیفه اول ثانی نیست، ای فرض کن، خب بالاخره مال کیه؟ مال همینایی بوده که دور پیغمبر بودن، شما بهشون میگی صحابه دیگه. آیه داره از توسعدون ولا تلبون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، هی پیغمبر میگه برگردید، شما نهی پیغمبر رو زیر پا گذاشتید. این آیه همینجور، آقا ما گفته بودیم حرامه، شما خیانت، خیانت به نفس این چی؟ اینا عادلن، اینا مجتهدن، اینا از سر اجتهاد، اجتهاد یعنی اختیار. اگر کسی مجتهد باشه که اگر خطا کنه لهو اجرون، مجتهدین الان ما خوب خطا میکنن دیگه، خطای علمی دارن دیگه، ممکنه حلال اشتباهی حرام کنن یا حرام اشتباهی حلال کنن، ممکنه اشتباه کرده ولی اجر داره اگر عادل باشه و در اجتهاد خودش کم نگذاشته باشه. اگه مصیب باشه اجران، به نظر درست هم بسه دو اجر، این که اختیار نیستش که. یا آیه نجوا 12 مجادله، خدا واجب فرمود که آقا قبل از دیدار خصوصی با پیغمبر باید صدقه بدید، ندادن دیگه، ندادن. بعد ندادنشون هم به دو نحو بود، یه عده ندادن و اومدن نجوا کردن، یه عده اصلا دیگه نیومدن نجوا کنن. یعنی پیغمبر وقتی پولی شد، اونم نه اینکه پول به پیغمبر بدن، پول به فقیر قرار بود بدن، ولی همین که گفتم پولی شد، اصلا همینایی که دائم می اومدن خواستار جلسه خصوصی با پیغمبر بودن، همینا دست کشیدن. فقط امیرالمؤمنین این کارو کردن. خب خدا برای اینکه برجسته کنه، نشون بده که آقا تو صحابه کیه که در همه شرایط تابع پیغمبره، جانشو برای پیغمبر گذاشت. 27 بقره میرسه و من الناس من یشی نفس و ابتغام از ذات الله این شب لیلت المبیت، یعنی برای مردم معلوم بشه که کی به کیه، چی به چیه. یا تو همین مسجد پیغمبر این جریانی که نقل کردن نداره که امیرالمؤمنین رو گفته باشن، ولی دارن که عمر بن خطاب گفت آره منم این خیانت به نفسو کردم. خب اینا هی باید شناخته شه دیگه، برای مردم شناخته بشه تا وقتی قدیر میآید کسی شک نکنه در حقانیت علی علیه السلام. پس مجموعه احکام اینطوری از نهایه خدای متعال حکیمانه طراحی میشه، لذا نسخش هم چی میشه؟ حکیمانه میشه. ضمن اینکه همه هم این کارو نکردن، میگم امیرالمومنین نکرده، ولی النادر کالمعدوم، لذا اون لحاظ نمیشه. خطاب میآید که کنتم تختانون انفسکم، یعنی خیانت به نفس کردید، یعنی الا قلیلی دیگه، اون قلیل دیگه اینجا دیده نشده، ولی همه به نوعی نبوده که تو اینجا. تمیز باشن. و اینکه یه نکته مهم، خود مؤمنین هم ضعف خودشونو بفهم، این هم نکته دیگه، یعنی بله به عجب نیفتن. ببین طرف 15، من نمیدونم اینو دیدید یا نه، با بچه های تازه مکلف شده نمیدونم تا حالا چقدر بحث اعتقادی کنه، بچه که مکلف میشه شروع کنه سوال عجیب غریب رای میپرسه تا 2-3 سال این ادامه ده. یکی از سوالات جدیشون اینه که چرا ما پیغمبر نشدیم، چرا خدا ما رو پیغمبر قرار نداد. معمولا این سوال مال همون 2-3 سال اول تکلیفه. من ندیدم تا حالا مثلا یه آدم 40 ساله‌ای بعد از یک عمری که همینطوری هی رفته در خونه خدا گفته غلط کردم با دوباره یه ساعت بعد زده زیرش. خب من ندیدم یه همچین کسی همچین ابهامی داشته باشه، چرا من پیغمبر نشدم. داشته این گذر عمر بهش چی نشون داده، یا میگه مثلا اوایل بلوغشه، خب شهوت در اختیارشه دیگه، همه سرکش که نشده که. میگه منم اگه جای حضرت یوسف بودم تو قرآن اینقدر همچی خیلی کار خاصی هم نه، ولی من ندیدم آدم 18 ساله 20 ساله اینو بگه. ممکنه تو 12 ساله 13 ساله که تازه مکلف شده داستان هستی یوسف رو براش بگه، ما هم بودیم وقتی خدا گفته نباید انجام بده، خب در میرفته بگه. ولی 20 ساله بابا تو دو تا پیامک تو یه 4 بار برش اتفاق میفته دیگه. آه خب باز دیگه بفهم که حضرت یوسف چه کرد. اینطوری. خب عرضم به حضورتون که در مورد نکاتش نکته 4 در شرح و بیان به نظرم نکته جالبیه. گاهی ممکنه یه حکمی برای روزه های دیگه هم باشه، ولی اینجا از سیام داره همین به قرینه سیام رمضان داره سام رمضان دیگه. لذا این آیه نسبت به روزه های دیگه مثل روزه نذر یا مثل روزه مستحب ساکته. بعضا داریم دیگه یه احکامی هست احکام خاص رمضانه، مثلا باقی موندن بر جنابت در روزه رمضان تا اذان صبح مبطل، در غیر رمضان چی؟ در قضا چی؟ آیین فقها بحث میکنن. بنابراین ممکنه بعضی چیزا در رمضان، یا مثلا نیت روزه، نیت روزه در رمضان بایستی مقارن اذان صبح باشه، ولی در غیر رمضان چی؟ در قضا، در نذر. مثلا آیین یعنی اگه قضای رمضان باشه تا ظهر وقت داره نیت کنه، ساعت 1 پشوده 5 بعد از ظهرم نه اذان مغرب تو زمستون میگه که 12 ببخشید 12 پشوده قبل بیخ همچین اذان ظهر. میگه خب ما الان نیت خوبه دیگه، نیت کنیم که روزهامونو چی بگیریم اشکال. یا در روزه مستحب تا خود اذان مغرب آقا میگن چی وقت داره. پس ببینید اگر احکام روزه رمضان ما میبینیم یه جایی بیان شد، این رو نمیتونیم تصریح بدون روزه قضا، روزه نذر، روزه مستحب، اینا ممکنه هر کدوم احکام دیگه ای داشته باشه، البته یوم کن که یکی هم باشه با رمضان یوم کن، این دیگه جای بحث. این یه نکته خوبیه کتاب توجه داده. در مورد 4، یعنی 5 خط به آخر صفحه 118، 4 خط اون رو با بله بله و حل لکم لیلت الصیام، میگه چون در آیات قبل سخن از کتب علیکم الصیام ایام معدودات شهر و رمضان بود، کتب علیکم الصیام 183، ایام معدودات 185، این ایام معدودات شهر و رمضان است. پس الان سیاق میگه این روزه روزه رمضانه. بله من یه لحظه اشتباه گفتم، نکته 4 همون 4 خط به آخر، یعنی بعد از نکته 4.
حالا این خودش در ادامه مطلب قبلی این سوال در من حل نشد که چجوری که یه عده‌ای تو 1400 سال پیش مثلا یک پروبیز ارجنتینی نشون دادن و با تا قیام قیامت برای همه برداشته میشه، بعد اگه این حکم تابع مسئله واقعیه، این برداشت کردنش چجوری میشه؟ این بقیه متضرر میشن تا قیامت؟ اونو که میگه تاب میگه شون میده که داره نقش در فرده تو داره نقش بسیزا در جهل احکام هم
خود مهم بود تربیت
ببین یه نکته مهم اینه، حالا تا برسیم با آقا سید من میگم ببین حل میشه سوالتون. ببین ظرف نزول قرآن مهمه که کجاست؟ عربستانه. مثلا این که آقا تو 4 تا زن میتونید بگیرید، گفتم دیگه عربا انقدر خشن برخورد میکنن گاهی اوقات و انقدر پر حرارت و پر انرژی ان که خود زن اول میره واسه این زن دوم جور میکنه، اولی و دومی با هم جمع میشن هم فکری میکنن، یه نفر سوم یا ایشون مورد خوبی شما اینو بگیر. ببین ولی الان شما تو ایران خودمون مثلا از آقا میپرسن آقا مثلا نظرتون در مورد دو همسری اینا چیه؟ من موافق نیستم. ببین چرا؟ چون اینجا مفاسد داره اصلا. مثلا دو همسری اینجا میری عقد بکنی، تو اون عقدنامه نوشته دیگه همسر دوم با اذن همسر اول، اگر این کارو نکردی زن اول وکیل از طرف شما خود به خود وکیل میشه که طلاق بده، صیغه طلاقو جاری کنه. چون میدونی زن نمیتونه طلاق بده که، مرد دیگه بعد طلاق، ولی وکیل میشه که صیغه طلاقو جاری کنه. ببین اینجا ایرانه دیگه، اینطوری میشه فرهنگ. ببین پس ظرف نزول قرآن چند تا مطلب رو بهش دقت کرد. یک، ظرف نزول قرآن باید دین جوری بیاد که اینها بتونن انجام بدن، یک در مقدور اینها باشه. البته یه جاهایی مقدورشون هم هستا ولی شهوتانی کردن و چون عدد زیاد شد خدای متعال گفتم نمیخواست ماه رمضان به طنز سال تبدیل شه. یعنی ماه رمضان با این جلالت و قدرش همیشه یه هفته مونده به رمضان همین آقا امسال چیکار کنم؟ ای بابا فلان این پارسال که رفتی پیش پیغمبر اعتراف کردی بابا امسال بذار جلو خودتو بگیر. کل رمضانی که با اون معنویات قراره همش میشه بحث این که مثلا الان ما با زنمون چیکار کنیم، مثلا با شهوتمون چیکار کنیم. لذا برای اینکه این شکسته و بعد زمینه پیدا نشه برای اینکه ببینید وقتی یه حکم مهم الهی هی بارها و بارها و بارها شکسته بشه، این نیست که فقط قبح اون عمل شکسته بشه، تو اعمال دیگه هم چی؟ یعنی میفهمن که خب حالا میشه فرمان خدا را هم اطاعت نکن. حالا میگن برید جهاد، تعداد زیادی نمیشه. برید حج، تعداد زیادی نمیشه. این هم مثلا هم نمیشه. چطور اونجا هر سال ما پس باید مقدور اینا باشه. از یک طرف شارع مقدس باید یه جایی شرع رو ببنده، یعنی از یه جا به بعد دیگه بگن آقا حرام و محمدین صلی الله علیه و آله
و
محمد
صلی
الله
علیه محمد و آله
محمد حرام الی یوم القیامه و حلاله حلال الی یوم القیامه، حدیث کافی. یعنی اگه جایی به بعد دیگه باید چی بشه؟ شریعت بسته بشه، بگن آقا این شرط بسته شد. اجتهاد یه مسئله دیگه است، یا حرکتی که ائمه معصومین علیهم السلام دارن یه حرکت دیگه است، اونا مشرع نیستن، تشریع نمی کنن چیزی رو، یعنی شرع جدید نمیارن. حلال شدن شطرنج یه بحث دیگه است. شطرنج اگر حرام بود چون ذیل عنوان قمار بود، اما الان از عنوان از موضوع قمار امام میگن خارج شد. پس چی شد؟ یعنی شطرنج حرمت به عنوانش خورده بود نه به معنون. اینا بحثای اجتهادی دیگه، به خودش به ماهو و خودش نخورده بود، به عنوانش خورده بود، ذیل عنوان قمار بود. حالا اگر از ذیل این عنوان خارج شد دیگه میشه حلال. این پس این نیست که بگیم آقا دین جدید آورد. یا مثلا زکات، این نیستش که کسی بگه امیرالمومنین. ببین زکات توی زکات تو چند تا چیزه؟ توی نقده این است، در انعام ثلاثه و غلات اربعه، دو و سه و چهار. امیرالمومنین میگن به اسب زکات بست. آقا پس ببینید اینا مشرعن نه تشریع نی، خیلی ها اینو نمیدونن. زکات آیه 103 سوره توبه میفرماید خذ من اموالهم، اموال جمع مضاف. آیون تو اصول میگن جمع مضاف مفید عمومه. زکات به همه اموال تعلق پیدا کرد با این آیه، خذ من اموالهم صدقتا تا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم الاخرهای. توی حدیث شریف کافی هم داره که زکات به تمام اموال تعلق گرفت، لکن پیامبر امتنانن ها از این نه چیز، یعنی دو سه و چهار میشه نه تا دیگه، دو سه پنج تا و چهار تا نه تا، از این نه چیزش گرفت، نه اینکه تو بقیهش نیست. پیامبر دیگه در بقیهش چیکار کرد؟ حلال کرد بر امت. چون بعضی ها اینا رو بگید رو منبر ها، بعضی جاها میرید میگید پیغمبر نماز ها میبینید خدای متعال، چون میدونید دیگه دو رکعت اول هر نمازی فرض اللهه، در نماز مغرب این رکعت سوم فرض النبیه، در ظهر و عصر و عشا دو رکعت بعدش نا فرض النبیه، نمازها همه دو رکعتی بود. این حالا علل و شرایع ببینید دیگه، اونجا توضیح داده اینا فرض النبیه، یعنی پیامبر خواهش کردن از خدای متعال که نماز از 10 رکعت بشه 17 رکعت، و اینم یه لطفی بوده در حق ما، چون از ما خواستن حضور قلب در نماز داشته باشیم. باز تو روایت علل و شرایع هست که در هر نماز یک رکعتش با حضور قلب باشه، خدا حضور قلب کل نماز رو قبول میکنه. لذا پیامبر درخواست کردن در وقت ظهر و عصر که اینقدر مردم درگیرن رکعات بیشتر بشه که مردم به اون لااقل یه رکعته برسن، یعنی اینا در مقام امتنانه. ولی اینا الان به خیلی هم زورشون میاد که یعنی چی آقا خدا مثلا ده رکعت برای ما گذاشته، و همچین هم میگن انگار مثلا این هفت رکعت هفت ساعت طول میکشه مثلا. بابا این تسبیحات اربعه تازه یه بارم بگی چیه کفایه؟
50 یک
رکعت
خود
پیامبر کم میشه خودش، یعنی آها بس اینا رو نمیبینن. شما اینو بگید آقا اگه پیغمبر حالا در نماز هفت رکعت در روز اضافه کرد، عوضش تمام اموال ما متعلق چی بود؟ زکات بود، ولی از چند تاش گرفت؟ 9 تاش گرفت. پس امیرالمؤمنین به اصل زکات نبست، زکاتی رو که بود گرفت. قناعت دارید؟ پس میبینید مشرع نیستن، تشریع نمیدن. پس باید شرع در یه زمانی بسته بشه. آخر عهد پیغمبر شرع بسته شد. ائمه معصومین علیهم السلام اینا دیگه تشریع جدید ندارن، ولی خدای متعال جوری این رو بست که تا قیام قیامت برای همه فرهنگ ها قابل استفاده باشه. مثلا حجاب عربی جلباب بوده، مثلا خدای متعال نیامد در حجاب رنگ خاص و شرط کنه، نوع لباس خاص و شرط کنه. بزنون میزنهای پاکستانی یه مدل حجاب، ایرانی یه مدل، لبنانی یه مدل، تو آمریکا ممکنه یه مدل، مثلا همون قالبه ولی فقط یه روسری مثلا بهش اضافه میشه، خیلی قالبش با قالب آمریکا پوشی فرق نمی کنه. جوری بس که همه فرهنگ ها بتونه حج رو یه بار در عمر واجب کرد، سواء عن العاکف فیه و البال، هم بایستی هم بر اهل مکه هم بر اهل دنیا. ببین اسلام فکر اینو کرد که این گسترشه که پیدا کرد، تو چین یه مسلمان بود مستطیع شد که میتونه راهو طی کنه، هزینه های راهو بده بتونه بیاد، یک بار در اون واجب کرد. حتی حدیثش عجیبه که پیامبر فرمودن که حج بر شما، خدای متعال حج بر شما واجب کرد، یکی اون وسط برگشت گفتش که یه بار یا سالی یه بار، حضرت سکوت کرد، دوباره سوالش رو تکرار کرد، حضرت فرمودن میخوای بگم سالی؟ اگه من بگم سالی یه بار و هر سال بهتون واجب میشه. آقایون تو اصول بحث میکنن امر مولا به مره یعنی یه بار محقق میشه، شما شک کردین مره است یا هر ساله، یا الان عقیم الصلاه ما باشیم و این طرف در عمرش یه بار نماز بخونه کفایت، ولی قرینه داریم بعد 5 بار در روز. خب حالا هم از قرآن داریم هم از روایت، مثلا عقیم الصلاه لدلوکش هم صلاه غسق اللیل و قرآن الفجر، معلوم میشه که نه چند تا یه دونه نیم. خب لا و اوصانی به صلات و زکات ما دوم تا حیات، معلوم میشه که آها این اینطوری نیست که یه بار نیم. حضرت جواب ندادن، یعنی ببین بعدم نهی هم کردن، بعد چی میپرسی بیکاری؟ مولا داره میگه آقا واجب شده. این شما وقتی میبینی مره، مولا میگه آقا به غلامش میگه چایی بیار، میگه الان بیارم یه ساعتی یه بار بیارم؟ خب خلی سوال میکنی، خب تو یه بار چایی بیاری امر مولا رو انتظار کردی دیگه، میگه بعد میگه ساعتی و میگه نمیدونه ای چه عبد مثلا مولا و عبد میگه چه عبد حالوی مثلا میگه نه خب شما آره نیم ساعت یه بار یه چایی مثلا داره ما بیار بعد راستی راستی وایسا 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 حالا که اینقدر نکن یه بار دفعه اولش با قند بیاد دفعه دومش خرما باشه دفعه سومش مثلا شکلات باشه دفعه چهارمش هم نبات بریز بیاد آره 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 موقعیت زادن آره یه آماری کرده سختش میکنی بعد احسن این سوالات گاو متعین میشه حالا در یه گاو زرد چه همین گاو بنی اسرائیل
مثلا یکی که وقتی شاره هست باب قانون‌گذاری بازه میتونه قانون بیاد برداشته
ولی جوری میبنده که آقا شما الان نگاه میکنی چهار تا همسر گرفتن در قرآن میبینی حکیمانه است چون تو جوامع عرب هنوزم که هنوز همین جوریه ولی در جوامع غیر عرب فإن خفتم فواحدة او ما ملكت ايمانكم تو همون آیه داره میگه اگه عدالت میتونید عدالت شرط اگر خوف اینو داری عدالت نتونی برقرار کنی فواحده یه دونه بگیر او ما ملکت ایمان کن خب کنیزم که هست باب کنیزم که بازه دیگه شما گیره ببین باز تو همون بحث کنیزش هم جوری میبنده که اگر زمانی رسید زمان امام هادی علیه السلام دیگه تقریبا دیگه ما غیر از جنگ کنیز از راه جنگ دیگه کنیز نداریم تو جامعه اسلام ببین دیگه رفته چی کار میکنه متعه رو گذاشته ممکنه همون عصر کسی سوال میکنه آقا کنیز که هست یه عقد دائم بس بود دیگه چرا عقد موقت هم میذارید و سنی ها که عقد موقت رو بستن الان مجتهدین عربستانی شون چون الان توی اینا مجتهدن پیدا شده جدیدن اجتهاد میکنن آقا چهار تا امام اون موقع یه چیزایی گفتن حالا ما متعبده با اون الان اینا عقد مسیاف دارن عقد مسفار دارن درست کردن دیدن نمیشه میخوانم عقد موقت رو نگن که با قول سید هم عمر در تنافی در نیاد عقد تولید کردن عقد مسفار زن مسافرتی اجازه داری بله اجازه داری سفر که میخوای بری یه دونه به خود ببری یا اونجا مبدا با اینترنت هماهنگ کنی این کارا میکنه یه کسی میگه من دیدم از هواپیما پیاده میشه طرف وایساده هماهنگ کردن اونجا زن مسافرتی زن مسیاف تابستونی تابستون اجازه داری و اینا الان تو عربستان یه تعدادی هستن زن از فیلیپین بلخص میارن تو عربستان برای خدمت اینا رو با همین روش عقدهای این مدلی که ترشو بشکافی میبینی همون عقد موقت خودشو میارن اسمشو نمیارن و البته یه تغییراتی هم توش دادن یعنی دیدن بشر بدون این نمیشه فقط با عقد دائم اداره کرد اونا هم الان به این رسن پس جوری بسته عنایت داریم که تا مثلا همین آقا در عصر پیغمبر نتوانستن کنتم تختانون اتفاق افتاد جوامع عرب بود یکی ممکنه بگه حالا اگه تو سیبری بود و جاهای سرد جاهای سردسی خودشون خیلی میپوشونن عربستان گرم خیلی چی بازه دیگه طرف عنایت داری یعنی لذا زن گرمش میشه بازه همین باز بودن هی تحریک دیگه هی دعوت دیگه عنایت داری هم یه آقای اسلام مثلا تو سیبری می اومد شاید کنتم تختانون چون همه پونجو دائم مرد و زنش پوشیدن نداری لذا ممکن بود لذا از جهت مکان و زمان و اینها خدای متعال گویی جوری الان شما نگاه کنید خود مکه یه زمانی یه تحقیق جغرافیایی انجام داده بود یه کسی من دیده بودم الان نمیدونم کجا دیدم تقریبا جوریست که مرکزه یعنی کسی تو چین بهش واجب بشه با آمریکا و کانادا بهش واجب بشه تقریبا مسافت واحد طی میکنن تا برسن به مکه مرکزیتش توی زمین رو در نظر بگیرید حالا اگر مثلا میرفت در تایلند حالا یه کسی آمریکا بهش واجب شد اوف این چه راهیه ولی الان که مرکزیت داره اگه کسی تو کانادا بهش واجب بشه میگه آقا از چین هم دارم میاد با شما هم برو یعنی نقطه رو خدا جونی انتخاب کرده با حکمت بالغه خودش یه جایی باشه که اگه بعدا میگیم حج یک بار در اون واجبه برای ایرانی و یمنی برای مثلا فرض کن هندی و مصری برای چینی و آمریکایی چی باشه یک حالته که این تو روایت هم دیدم هست این سواء العاکف و فیه و الباد روایت زیلشو ببینید یادمه که این به اصطلاح این رو اشاره کرده معصوم علیه السلام که ببین اصلا این نقطه جغرافیایی خودش، ببین تو این نقطه جغرافیایی آمده، این اتفاق افتاده، به مناسبتش حکم آمده. حالا اون موقع خیانت کردن یه عده‌ای، اولا معلوم نیستش که الانم نکنن، یعنی اگر اسلام امروز شما میومدی اینطوری عرضه میکردی به مردم که آقا اسلام یه دینیه که روزه داره در رمضان و شبهای رمضان کلن 30 شب ممنوعه، شما این میرسه تو اروپا که اینقدر ولنگار هم تو مسائل جنسی ارائه میکردی کسی اسلام نمیشه. یا آقایی میگفت من رفتم یه انگلیسی رو دیدم، میگفت من خیلی تحقیق کرده بودم در مورد ادیان شرایع، اینه گفتش که من متمایل به اسلام شدم ولی نیوردم. گفتم چرا؟ گفت من نمیتونم اون صبحانه کره و شرابی که مادرم درست میکرد از بچگی به من میداد، کره رو شراب میمالید، خیلی خوشمزه میشه، اون رو نمیتونستم رها کنم و اسلام مثلا میگه شراب حرام و اینا. بعد این آقا خلاصه مجتهدی بود که بهش گفتم که شما اسلام بیار برای شما بدنش، به این اسم چیزش کردیم که وارد بشه. و خلاصه همین الانش، یعنی میخوام بگم که با همین مقدار از احکامش میبینی، حالا شما بیا به این سر به ولنگار بگی که آقا شما 30 شب، یعنی میخوام بگم اولا مسلم نیست اگر این حکم امروزم میبود بهش عنایت میگه، نه طبعا آقا ما مسلمونیم ولی تو محرمزون یه دونه رو انجامش نمیدی، همین خودش مقدمه ای میشه برای چی؟ شکوندن احکام دیگر الهی در جاهای دیگه. آره به خاطر آره. این یه مقداریش دیگه البته به اینم برمیگرده که نبود امام حجت بالغه، چون وقتی حجت بالغه نبود، آیه 15 سوره اسراء اینه و ما کننا معذبین، میدونید دیگه یکی از ابزارهای الهی برای اینکه مردم گناه نکنن تعذیب دنیاییه، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ببین قوم حضرت لوط اون کارو کردن، از آسمان سنگ اومده. الان خیلی هم میپرسن آقا تو آمریکا الان چرا سنگ نمیاد، الان چرا زیر و رو نمیشه، چون داره که معتفقات زمینشون زیر و رو شد، الان چرا نمیشه؟ جواب 15 اسراء و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، وقتی حجت بالغه الهی نیست خیلی از عذاب هم چی میشه؟ برداشته میشه. وگرنه یه جایی زکات نمیدن، یه دفعه همین آیات سوره قلم که دردایی که الان تو تفسیر قرآن داریم تو مصر اینه، داستانهای قرآن رو تمثیلی میدونن یه جماعتیشون، میگه حضرت سلیمان بوده در قرآن اینطوری گزارش کرده، میگه بعید سلیمانی بوده باشه، منطق الطیر یعنی میشه پرنده زبون پرندار بفهم، اینا هم یه داستانهای قرآن نقل کرده برای خاطر اینکه زیباست قشنگه برای اهتداء رمانه. بله الان یه عده‌ای تو مصر متاسفانه این دیدگاه نمادین بودن رو دارن. چرا؟ اینا مال عصر غیبت. یه قوم حضرت لوط سنگ از آسمان بود، لوط کجا بود؟ قوم لوط کجا بود؟ مومن اینا تمثیله، بخواد بگه این کار رو نکنید سنگ میاد که نکنن، ولی اینکه سنگ بیاد و زمین زیر و روشو خب اگه بود چرا الان؟ ببین این طول غیبت امام علیه السلام منجر میشه به حتی گاهی کج‌فهمیه در قرآن. آیات سوره قلمه از آیه 16 تا 33 که یه جماعتی بودن برای اینکه زکات ندن گفتن صبح خیلی خیلی زود بریم میوه ها و اینا رو بچینیم که تا گداها نیومدن بچینیم و بار بزنیم، و صبح رفتن دیدن باغ چیه؟ باغ سوخته. خب الان شما اینو بری الان به خلق الله که زکات باید بدن بگی، ما سالها زکات نمیدیم، هیچ وقت هم یه همچی اتفاقاتی نیفتده. ببین حجت بالغه که هست یه اتفاقاتی میفته بیدار میشن، حجت بالغه که نیست عذابم خب متناسبش نباید باشه، چون حجت بالغه نمیبینه طرف انهاد داری. بالاخره امام و مقام معظم رهبری و مراجع تقلیدم که ببینه اینا هیچ معصوم نیستن، یه چیزایی اتفاقاتی میفته که اون رو نمیبینه، چون اون رو نمیبینه عذاب هم دیگه متناسب با اون کم میشه دیگه. لذا الان یکی از دلایلی که میفرمایید آقا به خیلی از احکام عمل نمیشه، خیلی هم اتفاقی هم نمیفته دیگه، طرف یه اون بی نماز داره زندگی میکنه همینطور خدا داره به این میرسونه، بعد یه روزی یه دفعه تو 70 سالگی میگه که من مثلا رفتم کربلا اونجا دو رکعت نماز خوندم و اولین بار تو عمرم متحول شدم مثلا. ببین توی مدار معصوم قرار گرفته یه دفعه یه تحولی درش ایجاد میشه. بله این علتش اینه. ولی کلا میخوام بگم که اولا اگر این حکم بود معلوم نبود الان عمل میشد به طور شایع. ببین بعضی چیزا هستش که شیوع داره عمل نکردن بهش. این طرف میگه آقا اگه اسلام این اصلا نمیخوام که شبهای مثلا رمضان ایراد داشته باشه، ولی یه چیزی هم میذاره برای امثال آقای تقی‌زاده و اون اینه آقا مجامعت در شبهای رمضان مطلوب الهی نیست. گفتم اون یستحب هم اون گونه که تسلیم میگه، وقتی میگم ایشون فقط در شب اول میگه، یعنی گوی مناتو داره دست میده. اون یستحب هم اینه حالا اگه ان کنتم فاعلین شب زوج باز بهتر از شب فرد. رضا الان یه مؤمن میتونه بیاد شبهای رمضان، نگفتن که باید مجامعت باشه که ها، با فهم این آیات میره به این سبب که شبهای رمضان کلن اصلا ترک کنه کار، یعنی به اون نقطه مطلوبی که دین میخواسته رسیده، خلاف شرع هم نکه. لذا آیه جوری بیان میکنه اصلا پدیده نسخ و گزارش میکنه، گزارش میکنه که آقا حکم اولی این بودا، حکم اولی این بود بعد الان ورداشته شده، چون میتونستیم نسخ و الان گزارش نکنه برای ما دیگه. میشه یه مطلب تاریخی ما نمیفهمیدیم چیه داستان. از اول میاد میگه روزه شرایطش اینه، اونجایی که مثلا در شبهای رمضان اشکالی نداره، ولی اینکه میگه علم الله انکم کنتم تختانون، نسخ و گزارش میکنه. چرا؟ برای اینکه اگه کسی خواست به حکم اولی عمل کنه و مطلوب ذاتی الهی، زمینه براش باز باشه، نکن شما شبهای رمضان کار انجام ندید. این چی میگه؟ یعنی آدم مجموعه که نگاه میکنه میبینه طراحی دین حکیمانه است. یعنی تا قیام قیامت الان شما برو تو سیبری بگو که آقا یه دی مسلمون شدن، آقا شبهای رمضان مطلوب ذاتی این بوده، ولی حالا اگه میخوایدم کاری کنی شبهای زوج، خیلی هاشون این کار نمیکن، زمینه نیست براش، اینقدر این تحییز شهوت نداره اونجا. این چی میگن؟ یعنی دین واقعا این دین میشه دین جهانی که همه چیزو با هم دیده، هم عصر پیغمبر رو دیده، هم آثار آینده رو دیده، هم برای آثار آینده هم پیامو گذاشت که آقا شبهای رمضان مطلوب نیست. نمیدونم چقدر تونستم منتقل کنم. سوال شما هست
اینکه از
تختانون انفسکن میگن پس حرام بوده. آره آره،
یعنی مثلا میگم این از این جدیده بوش بودنش که دست شده میشه خیلی مثلا اون دیگه بوش که شهری که مثلا داری مثلا در بوش دست میشه مثلا یه ابتلاع دوره بوده که یه مثلا شناخته میشه.
خب یه نکته اساسا نسخ بازگشتش به تخصیص ازمانیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال خودش میدونه که این حکم موقته، موقت بودنش رو به ما اعلام نمی کنه، این میشه نسخ. بله خدا خدا میدونه. بعد وابتغوا ما کتب الله لکم، من گفتم این قسمت از آیه رو من دیگه گفتم. اگر شما تا اول صفحه 120 این جایی سوال دارید من جواب بدم. آها یه نکته دیگه هم من اینجا جامون دینم بگم، وسط صفحه 119 ببین ایشون میگه تابه و عفا حاوی دو معناست، خدا گناه آمیزش در شبهای روزداری را بر کسانی که مرتکب شدن بخشی، خدا حرمت آمیزش در شبهای روزداری را برداشت اونها را بخشید، این حرمت را برداشت. منظور کتاب چیه؟ منظور کتاب اینه که تاب علیکم و عفا عنکم با هم یا معنای شماره یک را میدهد یا دو. اینا از کجا دارم میگن؟ خط بعد میگه فلان باشرون، این جمله یا مترتب بر جمله فتاب علیکم و عفا عنکم با هم به لحاظ معنای دوم است، یا مترتب بر جمله آغازین آیه احل لکم لیلت الصیام است، یعنی حال که خدا حکم حرمت آمیزش رو برداشت یا حال که آمیزش حلال شد با همسرانتون در شب روزه آمیزش داشته باشید. من اینجا با کتاب بحث دارم. با اینکه بهتر این کار نکنه، اصل در واو عدم و تفسیره، لذا تاب علیکم یعنی جمله اول، جمله اول عفا عنکم یعنی جمله دوم، دوتاش با هم بود. ببین من نکنید، پس گیر کتابو براتون روشن کردم ها. کتاب واو و عفا عنکم اومده عطف تفسیری گرفته، اصل در واو عدم و تفسیر است. چرا؟ چون اصل در کلام عدم و تکرار است. پس این کاملا میتونه دوتا جمله هر دوتا نکته رو برسونه. فتاب علیکم که دوها، اینم ظاهره. تاب علیکم یعنی چی؟ یعنی گناه آمیزش اونا که مرتکب شدن رو بخشی. عفا عنکم این حکم رو از چشم پوشی کرد و اساسا حکم حرمت رو به حلیتی تبدیل کرد. این به نظرم ظاهر از آیه اینه. حالا اگه سوالی دارید تو این قسمت بپرسید. ظاهرا سوال نیست. سلام علیکم.